آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. فروردین ماه 96 من در مجموعه تالار حافظ هستم. شما گفتگوی من رو میشنوید با آقای آرش عباسی، نویسنده و کارگردان و بازیگر نمایش نویسنده مرده است.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان تیوال، در خدمتون هستم.
متشکرم. از ایده نوشتن این نمایشنامه بگید برامون، چطور شد که این ایده رو انتخاب کردید با این نام؟
ببینید، خب ایده مال سالها قبل بود، همون سالهایی که در واقع شروع کردم به نوشتنش، حدود مثلا 8-9 سال قبل بود که برای اولین بار یک همچین ایده اومد توی ذهنم، بر اساس خاطراتی که از سینمای شهرمون داشتم، بر اساس چیزهایی که اون عشق و علاقه‌ای که به سینما همه ما داریم، هممون در هر صورت با علاقمون به تئاتر ممکنه از سینما شروع شده باشه، از بازیگرهایی که دیدیم و علاقه داشتیم بهشون در زندگی. من اون سینمایی که ازش اسم میبرم سینما بهمن، جایی بود که از سن خیلی کم به عنوان یک جایی که بزرگترین تفریح زندگیم حساب میشد در شهر کوچیک ما، همونجوری که توی بروشورم نوشتم، اونجا به هر حال میرفتم میومدم مدام و فیلم میدیدم و در هر صورت توی اون فضا همیشه خیال بافی هایی میکردم برای خودم، به عنوان اینکه هنرپیشه بشم، به عنوان اینکه کارگردان بشم یا هر چیز دیگری. و باز میگم اینجا هم گفتم که اولین تجربه های دیالوگ نویسیم رو واقعا همونجا در واقع به دست آوردم، که وقتی از سینما میومدم بیرون فاصله تا برسم به خونه رو دیالوگ می نوشتم، دیالوگ با خودم تکرار میکردم به جای شخصیت ها، قصه رو عوض میکردم، قصه فیلم رو دارم میخواست یه جوری دیگه ای باشه مثلا. خب همه اینا باعث شد که یه روزی فکر کنم که میشه بر اساس اون خاطرات چیزهایی نوشت و شروع کردم به نوشتن نویسنده مرده است.
درسته. خودتون نوشتید، کارگردانی کردید و بازی میکنید و در این حال داستان هم همونطور که توضیح دادین در رابطه با یه ارتباط تنگ و تنگی داره با بازیگری، نویسندگی و کارگردانی. اینکه خودتون انتخاب کردید که هر سه تای این کارها رو به عهده بگیرید برمیگرده به همون حس همزادپنداری که با این داستان داشتید، برمونی خود از اینکه خودتون انتخاب کردید بگید.
دقیقاً. خب اولین باری که اینو کار کردم خودم بازی کردم با خانم مصطفی، ولی بعد چون میخواستیم اجرا عمومی کنیم واقعیتش فکر کردم که بهتر یه بازیگر دیگر رو بیارم که بازی کنه، که ایوب آخانی رو باش صحبت کردم، اومد و بازی کرد. اجراهای قبلی رو همه ایوب بود، ولی خب به هر حال این وسوسه از ابتدا با من بود، وسوسه این که این نقش رو بازی کنم، چرا که از روز اولم برای خودم نوشته بودم، همیشه میگم خب خودم اینو بازی خواهم کرد، ولی معادلاتی تئاتر داره که به هر حال ناچاریم درگیرش بشیم. بحث گیشه هست، بحث این هست که بازیگر مقابلتون رو باید به هر حال اونم در نظر بگیرید. من خوش شانسی که آوردم این بود که وقتی برای این اجرا تصمیم گرفتم کارش کنم و تصمیم گرفتم خودم بازی کنم، بالاخره بعد از این همه سالی که درگیر این نمایشنامه هستم، اول با ایوب آقاخانی صحبت کردم که گفتم ایوب جان من واقعا دغدغه این رو دارم و میخوام که اینو بازی کنم، اگه اجازه بدی. استقبال کرد، گفت باشه، متن خودته، هر جور صلاح میدونی. این خوششانسی اولم بود. و بعد اینکه لادن مصطفی قبول کرد که در واقع با من بازی کنه این کار رو، در هر صورت نیازمند این بود که دوباره از اول شروع کنه به تمرین کردن، تمرینای سخت داشته باشیم تا کار آماده بشه، که خوشبختانه ایشون هم پذیرفت و در واقع کمک کرد که من به این آرزوی چندین سالم برسم و این نقش رو بازی کنم.
مهمترین ویژگی این متن و اجرا این اصل غافلگیریه و تمام بار طنز نمایش بر اساس این غافلگیری‌هایی که اتفاق می‌افته. توی تمرین‌ها چطور این غافلگیری رو تمرین می‌کردید با بازیگر مقابلتون که این لحظه‌ها در بیاد و جا بیفته؟
ببینید، بارها و بارها بازنویسی شد. چون نمیشد اون چیزی که مد نظرمون بود در نمیومد بیرون، و اگر به اون مرحله نمیرسیدیم اصلا بیفایده بود، کار کردنش اصلا بیفایده بود. اگر این غافلگیری ها درست از آب در نمیومدن دیگه به نظرم اصلا جذابیتی نداشت کار کردنش. پروسه تمرین طولانی مدتی رو داشتیم و در حین تمرین دارم در مورد سال 89-90 حرف میزنم که برای اولین بار در جشنواره تئاتر فجر، سیومین دوره جشنواره تئاتر فجر کارش کردیم. به همین دلیل بارها و بارها ما بازنویسی کردیم متنو و مدت زمان بسیار طولانی تمرینمون طول کشید. یعنی با اینکه شما فکر کنید مثلا یک کار دو نفره است، شاید مثلا کمتر از یک ماه جمع بشه، ولی واقعا اینجور نبود. چند ماه ما کار میکردیم و مدام من بازنویسی میکردم. خانم مصطفی واقعا توی متن خیلی کمک کرد، خیلی نظرات کارسازی داشت و میتونم بگم که کمک بسیار زیادی به روند تکمیل نمایشنامه داشتن.
فکر میکنم ریسک این کار هم خیلی بالا بوده، چون این غافلگیری که تکرار میشه ممکن بود خیلی قابل پیشبینی در بیاد برای تماشاگر. چطور سعی میکردین که به اون سمت نرین که این حالا غافلگیریه تبدیل بشه به یک اتفاق روتین و تماشاگر قبولش بکنه که و اون جذابیت از بین بره؟ این ترس رو نداشتید؟ این نگرانی نبود؟
چرا، واقعا این نگرانی از لحظه اول از متن شروع شد، چون میدونستم که اگر این غافلگیری درست نتونم پرورشش بدم، در مرحله اول در متن باید پرورش داده میشد، اگر نشه در اجرا اصلا نمیشه. روی دیالوگ ها خیلی اون بخشای غافلگیریش واقعا کار شد و میخوام بگم اصلا نمایشنامه ساده ای نبود. واقعا اصلا نمایشنامه، من توی مسابقه قبلی هم گفتم 2 سال نمایشنامه رو کنار گذاشتم، یعنی به عنوان نمایشنامه‌ای که دیگه تموم نمیشه و نمیتونم، هیچ ایده‌ای ندارم خرجش کنم، بهش نگاه میکردم و گذاشته بودمش کنار، قصد داشتم بندازمش دور برای همیشه و اصلا دیلیتش کنم از توی کامپیوترم، چون نمیخواستم باشه، عذابم میداد، یه چیزی بود دوستش داشتم ولی نمیتونستم جلو برم و باید رهاش میکردم. ولی ناگهان بعد از 2 سال بهش مراجعه کردم به طور اتفاقی و این ایده به ذهنم خورد که من باید روی غافلگیری کار کنم و همین که اومد به ذهنم دیگه دونه دونه حوادث پشت سر هم اومد تا به نقطه پایان رسید.
و سوال آخرم این هستش که صحنه شما یه صحنه قاب عکسی، اما انتخاب چینش سالن به صورت 3 سویه هست، این انتخاب خودتون بوده یا چیزی بود که مجبور شدید؟ حالا باید خیلی راحت بخوام بپرسم.
ببینید، بزرگترین مشکل ما این بود که اولا که من ترجیح میدم برای این کار صحنه قاب عکسی داشته باشم، با اینکه صحنه قاب عکسی رو دوست ندارم واقعا، ولی برای این کار به خاطر اینکه در تراس یک آپارتمان هستیم، اون چیزی که در متن نوشتم در طبقه 6 هست، دلم می‌خواست که در صحنه قاب عکسی باشه، ارتفاع داشته باشیم خود به خود. ولی خب الان صحنه قاب عکسی واقعا خیلی سخت پیدا کردنش. مشکل دومی که وجود داشت برای همین صحنه، ما همزمان با آقای دژاکام داریم کار میکنیم، یعنی اونا بعد از ما اجرا دارن و خیلی نمیتونیم دست به صحنه بزنیم، دکور ثابت نمیتونیم داشته باشیم، ما هر شب داریم دکورمون رو جمع میکنیم دوباره میچینیم و کار طاقت فرساییه. اون کفی که داریم خیلی سنگینه، بچه‌ها واقعا کار دشواری دارن برای نصب و جمع کردنش. ولی این کار در سالن‌های زیادی، چه در ایران که در سالن قشقایی، سالن شمس، در گرگان سالن فخر دین اسد گرگانی اجرا شده، در ایتالیا در 3-4 سالن متفاوت اجرا شده، هم قاب عکسی، هم سالنی که صحنه‌اش قبلا کلیسا بوده شده به تئاتر، سالن بلک باکس، همه اینا اجرا شده. یعنی من با توجه به هر سالنی که رفتیم تغییر دادم و صحنه رو چیدم، تجربهش رو داشتم. این صحنه ایدئال نبود برام، چون دلم میخواست خیلی نزدیکتر باشه مخاطب، انقدر فاصله نباید داشته باشه قاعدتاً، چون دیالوگ‌ها انقدر دیالوگ‌های خودمونی و روزمره‌ای هستن که نیازی نباید شما داشته باشین فریاد بزنید، ولی ما مجبوریم برای اینکه این چاهی که درش داریم اجرا میکنیم، چون واقعا حافظ مثل چاهه، از همه طرف تماشاگر نشسته و بعد دور ازت، یعنی اون تماشاگری که بالا نشسته اصلا یه فاصله عجیب و غریبی با شما داره و خب سالن ایدئال نیست، اما چاره‌ای هم نداشتیم.
ممنونم ازتون به عنوان حرف پایانی.
مرسی از شما و امیدوارم که توی این مدتی که اجرا داریم مخاطبین بیان و کارمونو ببینن. من فقط دلم میخواد این کار دیده بشه. اگر دوباره اجراش کردم به خاطر این بود که حس کردم در 2 سری که قبلا اجرا شده خوب دیده نشده اونجوری که باید، شاید این حس منو، شاید هم غلط باشه، شاید واقعا ارزش دیدن نداشته باشه، اما به هر حال من دلم میخواد که دیده بشه و در موردش نوشته بشه.
ممنون که شنونده این آوا بودید. تا آوای بعدی، بدرود.